همدن ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی آل الله باشیم، جزء کسانی باشیم که اخلاقمون رو شبیه اخلاق حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار میدیم. مولامون امام باقر علیه السلام فرمودند ان الله عز وجل يحب المداعب في الجماعه بلا رفثه. خدای متعال کسی که در میان جمع شوخی بکنه و با دیگران مزاح بکنه به شرط این که از دایره اخلاق خارج نشه و حرفهای نامناسب بر زبان خودش جاری نکنه، خدای متعال او رو دوست داره. روایت دیگری نقل بکنم از مولامون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودند انی امزح ولا اقول الا حقا، من شوخی میکنم ولی جز حق نمیگم. نکنه شوخی کردن ما باعث بشه که از دایره حق خارج بشیم، مثلا بر زبانمون دروغ جاری بشه. نه، روایتی از مولامون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودند المؤمن دعب لعب و المنافق قطب غضب. مؤمن شوخه، با مردم شوخی میکنه، اما منافق اخمو و عصبانیه، همراهی نمیکنه. اخلاق زیبا، خوش اخلاق بودن، شوخی کردن یکی از اخلاقهای زیبای حضرات معصومین علیهم صلوات الله. این روایت رو نقل بکنم که نقل میکنن بادیه نشینی بود که خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میرسید و برای حضرت هدیه میآورد. همونجا که هدیه میداد میگفت که خب پول هدیه ما رو بدید. حضرت هم میخندیدن، از این شوخی او خوششون میومد. گاهی نقل شده که حضرت قصه‌دار که میشدن، اندوهگین که میشدن، میفرمودن اون بادیه نشین کجاست، کاش نزد ما میومد. خدا همه ما رو اهل شوخ طبعی قرار بده، البته با رعایت حدود و مراعات اخلاق اسلامی ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، دل زنگار غفلت را
و خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شب زنده دار رحمت الله علیه، اهل شوخی بودند. با دیگران، با خانواده خودشون، با دوستان خودشون مزاح میکردند، شوخی میکردند، با بچه هایی که مثلا به عنوان مهمان به خانه ایشون آمده بودند گاهی شوخی میکردند. حالا عالم بزرگوار مورد احترام دیگران حیا میکنند در مقابل ایشون راحت صحبت بکنن. این عالم بزرگوار میفرمودند که خب شما دو شب اینجا بودید، پول خوابتون رو باید حساب بکنید، پول غذاتون رو باید حساب بکنید، صبحانه، نهار، شام. حالا یک نوجوانی مهمان ایشون بوده، بنده خدا نمیدونه چجور باید جواب بده. بعد میفهمیده که ایشون دارن شوخی باهاش میکنن، فضای خیلی فضای زیبایی رو درست میکردن با اطرافیان خودشون. برخی از نزدیکان ایشون نقل میکنن که در سفر مشهد با ایشون همراه شده بودیم در کوپه قطار. از ابتدای مسیر تا نزدیک حرم مطهر و نزدیک مشهد ایشون شوخی میکردند، لطایف زیبایی رو نقل میکردند که این سفر به همسفریهاشون خوش بگذره. خیلی فضا فضای زیبایی درست کرده بودند، همه راضی و خوشنود بودند از همسفری با ایشون. نزدیک مشهد که رسیدیم حالشون متغیر شد، حضور علی ابن موسی رضا علیه السلام رو درک کردن. یه دفعه دیدیم دارن عشق میریزن و با یه حال خاصی وارد شهر مشهد شدن. شوخ طبعی یکی از خصوصیات مؤمنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه هم خیلی روحیه لطیفی داشتند، اهل شوخی بودند. نقل میکنن که یه وقتی وارد مغازه‌ای میشدن، میخواستن چیزی بخرن، اون مغازه‌دار بد اخلاق بوده، خشن بوده، ایشون برای اینکه او رو از حالش عوض بکنن باهاش شوخی میکردن. آزاده ایشون میگن وارد مغازه شدیم، خب او جنسی رو وزن کرد و بعد گفت که 25 قران میشه. آیت الله بهجت جنس رو گرفتن، فرمودن که خب حالا این 25 قران رو ما باید بدیم یا شما باید به ما بدید؟ صاحب مغازه همینجور متحیر خیره خیره نگاه میکرد که یعنی چی؟ هم جنس رو گرفتید هم میپرسید پولو کی باید بده؟ بعد آم گفتن که خب تو این ترازوی شما که ننوشته که ما باید پولو بدیم یا شما، و شاید شما باید به ما بدید. دکاندار میگفت آقا مگه شما نباید 25 قرون رو بدید؟ آقا میگفتن خب حالا این جنس رو دادید، 25 قرون هم شما بدید، چی میشه مگه؟ مانعی نداره، مگه کار خیر کردن بده؟ با همین شوخی دو سه کلمه با او حرف میزدن، یخ اون مغازداری که خشن بود، اخمو بود رو باز میکردن، حالش رو عوض میکردن. آدم باید اهل شوخی باشه. نقل میکنن که یه روز آیت الله بهجت رحمت الله علیه از حرم برمیگشتن، نزدیکی های کوچه خودشون که رسیده بودن، یه دفعه صدایی از پشت سر میشنون که یک جوانی دوان دوان داره آیت الله بهجت رو صدا میزنه. خب متوجه شدن که عرب زبان هم هست، حالا به فارسی به سختی داره حرف میزنه که آقا آقا حاجت دارم. با یک استرابی، با یه حالی آمده که حاجتی دارم. آیت الله بهجت ایستاده بودن، بلافاصله گفتن 100 سال شده. جوان متعجب شد، گفت یعنی چی آقا؟ ایشون فرمودن آدم یه وقتایی از خدا یه چیزایی میخواد، خدای متعال به ملائکه دستور میده که عمر این آدمو 2 سال زیاد کنید، چون اون حاجتش فعلا نقد نمیشه. بعد برگشتن به جوان گفتن حاجتت به این که عمرت زیاد بشه میارزه یا نه؟ حالش رو عوض کردن، یه شوخی، یه فضای با ملاطفتی برای طرف درست میکردن که فضایی که او داره تغییر بکنه. بعضی از مغازه‌دارهایی که گران فروش بودن گاهی میخواستن اذیت بکنن، ایشون فرمودن مدارا بکنید، گاهی از همین مغازه‌دارهای گران فروش هم جنس بخرید. اطرافیان میگفتن آجا اینا گران فروشن، سوء استفاده دارن میکنن. ایشون فرموده بود میدونم آقا جان. بعد یه قصه ای رو نقل کردن، فرموده بودن یه آقایی بود امام جماعت مسجدی، از مسجد که بیرون می اومد بقال کنار مسجد تعارف میکرد که آقا بفرمایید بفرمایید، منظورش این بود که یه چیزی از من بخرید. یه روز اون آقا دید که این آقای بقال هندوانه زیادی آورده، گفت حالا این بنده خدا هر روز به ما میگه بفرمایید بفرمایید، امروز یه چیزی ازش بخریم. رفتن جلو و به اون بقال و کاسب گفتن که یه خورده از این هندونه ها به ما بدید. فروشنده هم گفت که چشم. رفت و یه گونی آورد و هی بین هندونه ها میگشت و سوا میکرد. مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمودند که این عالم بنده خدا خودش اهل روستا بود، هندوانه های خوب رو میشناخت. وقتی نگاه کرد دید که این بنده خدا مغازه‌دار داره همه خرابا رو جمع میکنه تو گونی بده به این آقا بره. حاج آقا بلافاصله گفتش که آقا جون شما خیلی دارید زحمت میکشید، اینا رو بریزید سر جاش تا من به شما نشون بدم کدام رو بردارید. یه چندتایی رو با عصا نشون داد، گفت این هندونه رو بردار، اون هندونه رو بردار، اون هندونه رو بردار. هندونه ها رو که برداشت یه دفعه مغازه‌دار گفت که حاج آقا ماشاءالله شما خوب میشناسید. حاج آقا بلافاصله به مغازه‌دار گفت هندوانه رو خوب میشناسم ولی شما رو نمیشناختم که حالا شناختم. آدم خوبه با دیگران خوش اخلاق باشه، حتی اگر میخواد تذکری هم به او بده اینجور با ملاطفت و با شوخی. خدای متعال هممون رو اهل لطافت قرار بده انشاءالله.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس بر روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه و راه گم کرده روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودش رو فرستاده امام رضا معرفی کرد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت که اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن زمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیاتو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید. حاج کریم به پاهای زخمی و تاور زده عمران مرهم مالید و اونا رو بست. بعد با عمران حرف زد و فهمید که اون خدا باوره اما به دین و آیینی معتقد نیست و فقط دنبال پیدا کردن چشمه آب حیاته. حاج کریم پینه‌دوز از اعتقادش به خدا و ولایت امام رضا گفت تا شاید عمران به راه بیاد، اما اون همچنان اصرار داشت که میخواد به شمال بره و چشمه آب حیاتو پیدا کنه. روز بعد که حاج کریم پینه‌دوز و دخترش راحله آمده ی سفر به خراسان شدن، عمران هم دنبالشون رفت تا حاج کریم مسیر رفتن به شمال رو نشونش بده. توی راه حاج کریم پینه‌دوز به عمران گفت که آب حیات واقعی در خراسان میجوشه. با این حال عمران تصمیم گرفت همراه عده‌ای بره که راهی شمال بودن. حاج کریم سفارش‌های لازم رو به عمران کرد و بعد همراه دخترش راحله به سمت خراسان راه افتاد. اون توی راه با راحله حرف می‌زد و براش از دنیا و آخرت می‌گفت. و حالا ادامه ی روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت هفتم. شتر توی صحرا پیش می رفت. حاج کریم پینه‌دوز دختر جوانش راحله رو سوار شترش کرده بود و خودش پیاده می رفت و با دخترش حرف می زد.
راحله جان، دنیا با تمام زیبایی هایش استاد مسلم فریب دادن انسان هاست. دنیا عروس خوش قد و قامت و رنگین جامه زیبا رخیست که انسان های بزرگ را با عظمت و بلندیشان به آغوش خود دعوت می کند. کدام انسان عاقلی است که نداند دنیا با تمام زیبایی های ظاهرش ارزش دل سپردن ندارد؟ اگر شیعه ایم پس باید معلمان زندگی من امامان معصوم باشند. کلام امیرالمومنین درباره دنیا را شنیده ای؟
نشنیدم پدر.
این کلام را آویزه گوشهایت کن. ایشان فرمودند دنیا خارترین و پسترین و بی‌ارزش‌ترین آفریده خداست.
حاج کریم کمر صاف کرد و همینطور که به دور دست نگاه می‌کرد ادامه داد:
مولای ما خطاب به دنیا فرمودند ای دنیا از من دور شو، آیا برای فریفتن من این چنین خود را آراسته ای؟ هرگز محبت تو در دل من جای نمی‌گیرد. کس دیگری را بفریب، زیرا مرا به تو نیازی نیست. من تو را سه طلاقه کردم و دیگر به سوی تو باز نخواهم گشت.
حاج کریم پینه دوز ایستاد، بعد دستش رو سایبون چشماش کرد و به دور دست خیره شد. تا چشم کار میکرد بیابون بود و از روستا و آبادی خبری نبود. حاج کریم دوباره راه افتاد، عصاش رو روی خاک میزد و پیش میرفت و افسار شتر رو میکشید. راحله روی شتر نشسته بود، نسیمی شال اونا تکون میداد. راحله دست برد و شال رو روی سرش نگه داشت. حاج کریم گفت:
این هم نسیمی تا خنک و سرزنده شوی راحله.
حاج کریم پینه دوز کنار شتر ایستاد، بعد دست بلند کرد و دست دخترش راحله رو گرفت و گفت:
دخترم اگر از سخنانم خسته شده ای بگو.
پدر جان دوست دارم تا خراسان برایم حرف بزنید. وقتی ساکت می شوید دلم می گیرد و راه برایم طولانی و سخت می شود.
گوشهایت خسته نیست؟
گوشی که از کلام شما خسته شود همان بهتر که نشنود.
بسیار خوب، از دنیا برایت بگویم یا از آخرت؟
از دنیا بگویید پدر، گویا اژدهای ترسناکی پشت این دنیا خوابیده است. راستی اگر در این دنیا خداوند ما را تنها و بی امام رها می کرد چقدر بیچاره و آواره بودیم.
حاج کریم خواست حرفی بزنه که نگاهش به مار بزرگی افتاد که روی زمین می خزید و پیش می اومد. با دیدن مار افسار شتر کشید و عصا رو محکم تو دستش فشار داد. راحله گفت:
چه شده پدر؟
هیچ مگو راحله جان، اینجا در برابر پاهای من ماری بزرگ به من خیره شده است.
راحله ترسید. حاج کریم همون جایی که ایستاده بود زانو زد، بعد عصاشو بلند کرد و رو به مار گفت:
ما با تو کاری نداریم جانور، راهی خراسانیم برای زیارت علی ابن موسی رضا. اگر پیشتر بیایی چاره ای ندارم جز این که برای دفاع از خودم این عصا را.
هنوز حرف حاج کریم تمام نشده بود که مار به سمت دیگه خزید و آروم دور شد. حاج کریم عصا رو پایین آورد و با لبخند به مار نگاه کرد که دور و دورتر می شد. راحله از ترس زبونش بند اومده بود. حاج کریم رو به اون کرد و گفت:
نه ترس دخترم، مار خزید و راه دیگری برای رسیدن به لانه‌اش انتخاب کرد.
حاج کریم پینه دوز خندید و گفت:
بهتر از هر چه زودتر از این بیابان بگذریم، این دشت مارهای سمی خطرناکی دارد.
حاج کریم اینو گفت و در حالی که میخندید افسار شتر رو کشید. راحله پرسید:
پدر جان مار دیده اید و میخندید؟
خندم برای این است که گمان میکنم شاید این مار هشدار و پیامی برای ما بوده است.
پیام؟ چه پیامی؟
که با خود فکر کنیم آیا انقدر که از دیدن ماری وحشت زده میشویم از دنیا نیز وحشت داریم؟
چه مار وقت شناسی بود که به موقع در برابر ما بر خاک خزید.
به واقع دنیا در مثل به ماری میماند که دست کشیدن به آن نرم و خوشایند است، ولی زهری بس کشنده دارد. ظاهرش دعوت کننده است و باطنش طرد کننده. دنیا طریقی تاریک، ظلمانی و دهشتناک است. در این سرای پرگزند هر کس که دست در دست امامی راه نما نهاد و قدم بر قدم گاه او گذاشت و با نور حکمت او حرکت کرد، توانست راه را از بی راه بشناسد و بی زحمت و به سلامت به سر منزل مقصود برسد.
و اون کس که از فرمان برداری امام راه نما سربازد چه؟
خود را از نعمتی بس بزرگ محروم کرد، شبیه آبری که در شب تاریک به او فانوسی به دهند او نپذیرد. کسی که امام را رد کند و به پای خیش تکیه کند و به نور چشمهای خیش بسنده کند و به امید علوم دست ساز بشر راه به پیماید، جز بی راه و چاه نصیبش نخواهد شد. حکمت و تعقلی که از خانه معصومان خارج نشود حکمتیست دوزخی که به سوی آتش هدایت میکند.
راحله در سکوت حرفای پدرشو میشنید. حاج کریم رو به اون کرد و گفت:
تو هم چیزی بگو دخترم، وقتی مشغول حرف زدن میشوم یادم میرود که مخاطب من بوده ای. کلام را به کلام گره میزنم و پیش میروم. حالا قرار نیست تا خراسان گوش های نحیف تو را بیازارم. نوبتی هم باشد نوبت توست، تو هم برای پدرت سخنی بگو.
چه بگویم پدر؟
هر چه دوست داری بگو، از هر جا و هر باب که خواستی.
تا جایی که یادم میآید از دهان شما کلامی جز حدیث نشنیدم، هرچه بوده یا قرآن بوده یا مناجات و کلام معصوم. من با شنیدن این سخنان گوهربار بزرگ شدم، در گوشهایم صدا و کلام و سخن دیگری نیست. همیشه در پس آخرین کلامتان تشنه تر از پیش منتظر آغاز باقی سخن بودم، هیچگاه از کلامتان خسته نشدم.
راحله جان، به خدا بیناتر از تو دختری ندیدم. من به داشتن دختری همچون تو افتخار میکنم.
پدر، چشمان من از کلام شما نور میگیرد، هیچگاه در حکمت خدا شک نکردم، راضیم به رضای او و این را از شما یاد گرفتم. اگر در این دنیای ظاهری فانوسی به دستم نداد، در عوض کلام شما در دلم فانوسی است که به راحتی راه را از چاه باز شناسم.
حاج کریم پینه‌دوز به سمت شتر رفت و دست دخترش راحله را گرفت و با بغض گفت:
تنها خدا می داند که چقدر را دوست دارم. در این سفر قبل از آن که برای خودم چیزی مطالبه کنم، از سفره جود و کرم امام رضا برای تو حاجت دارم. خدا رحمت کند مادرت مقبول خاتون را که تو را برایم آورد.
بغض به گلوی راحله چنگ انداخته بود. پدرش حاج کریم رو به اون کرد و ادامه داد:
به خدا سوگند در این جهان مادی هیچ چیز برای من زیباتر از لبخند تو نیست راحله جان.
حاج کریم پینه‌دوز اینو گفت، بعد دستش رو سایبون چشماش کرد و به دور دست ها خیره شد. تا چشم کار میکرد بیابون بود. افسار شتر رو رها کرد و چند قدم پیش رفت. در فاصله دور توده خاکستری دید. رو به دخترش کرد و گفت:
گویا چیزی به ما نزدیک میشود.
چه چیزی پدر جان؟
راحله دست دراز کرد و دنبال پدرش گشت.
کجا رفتید پدر جان؟
حاج کریم پینه‌دوز به سمت دخترش راحله رفت. بعد افسار شتر رو گرفت و گفت:
خودت را بر شتر محکم و استوار کن راحله، گویا تند بادی در پیش داریم.
صدای زنگوله بلند شد و شتر دوباره به راه افتاد. راحله با دو دست کوهان شتر رو گرفت و گفت:
پدر، روزی شنیدم که برای شاگردانتان آنقدر از اهمیت امامت گفتید که شک کردم منکر امامت علی ابن موسر رضا عقوبتش آتش است یا نه.
حاج کریم پینه‌دوز به توده خاکستری که پیش می اومد نگاه کرد و گفت:
من از خود سخنی نمی گویم، رجوع می کنم به روایتی از رسول خدا که روزی به امیر المؤمنین علی فرمودند: علی جان، آن کس که امامت تو را انکار کند گویی نبوت مرا انکار کرده است. با این روایت پاسخ پرسش تو نیز معلوم می شود. امامت روح اسلام و حقیقت ایمان است. اسلام منهای امامت شرافتی ندارد. بدان که امامت ساخته ذهن شیعه یا حتی رسول خدا نیست. خداوند امامت را پیش از آن که آدم ابوالبشر را خلق کند ساخته و پرداخته است. قبل از آن که آیینی به نام اسلام شکل بگیرد امامت بوده و خداوند از تمام پیامبران درباره آن اقرار گرفته است.
هنوز حرف حاج کریم تمام نشده بود که بادی تند وزید و مانع پیش رفتن حاج کریم پینه‌دوز شد. دوده خاکستری لحظه به لحظه نزدیک و نزدیک تر می شد.
Oh.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
صدای فضیلت و فطرت.
آقایون خانما سلام علیکم. آیا می دونستید وسیله ای رو که با یه شرایطی به یه نفر دیگه بخشیدی دیگه نمیتونی پسش بگیری؟ عمه من سال پیش یه زمین رو به عنوان هدیه به پسر کوچیکش بخشید و رفت و براش سند زد. پسرش هم ظاهراً یه مدت بعد زمین رو فروخته و پولش رو خرج کرده. حالا عمه من به خاطر اینکه با پسرش دعوا کرده گفته که آرمان جان، اون زمینی رو که بهت هدیه دادم لطفاً پس بده. دیشبم همین عمه خانم اومده بود خونه ما. بعد از حال احوال پرسی گفت عمه جان قربونت برم، مگه از نظر شرعی الان پسر سر من نباید هدیه‌ای که بهش دادم رو پس بده؟ گفتم عمه جان با عرض پوزش باید بگم که نه، شما الان شرعاً حق پس گرفتن مالی که به آرمان پسرتون بخشیدید و آرمان هم اون رو خرج کرده ندارید. پس اگه پدر و مادر مالی به فرزندشون هدیه بدن و اون فرزند هم اون رو خرج بکنه، بعدن پدر و مادر از نظر شرعی نمیتونن اون مال رو از فرزندشون مطالبه کنن. منتظر کارای بعدی ما باشی.
کوهیم و سر بلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت هست و برنامه‌های روز چهارشنبه 12 شهریور ماه رو می‌شنوید.
چیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راستیست، بنگرید این صاحب آواستیست. در من انسان خود نمایی کند، ادعای آشنایی کند.
کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راست کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست؟ در من انسان خود نمایی ادعای آشنایی.
خیلی ممنونم که همراه این موج رادیویی هستید. آخرین برنامه نوبت پخش برنامه برکرانه نور هست که تقدیم شما بزرگوار